أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسأله 17، مرحوم السيد فرمايات قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع. در این مسئله چون بعد از اینکه در مسئله قبلی 16 فرمودن معونه های تولید غلات مستثناست از زکات بلکه از نصاب هم، فرماید تخمی که تخم بذری که در تحصیل غله به کار میره قیمت اون هم قهرن معونه است و استثنا می شود از محصول و از غله به دست آمده در زکات و در مابقی زکات هست اگر حد نصاب باشه، و میزان به قیمت اون قرار داده است. فرموده است قیمت اون بذری که به کار رفته و به کار گرفته شده است اون معونه است. حالا یه بحثی خواهد آمد که این آنچه که مستثناست آیا عین بذره است، قیمت بذره است، یعنی مثل بذره است یا قیمت بذره است. ولی قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم که اصل این مسئله ظاهرا به جهت این ذیل همین بحثه که مستثنا چیست، قیمت است، معونه چیست، قیمت بذره است یا خود مثل بذره است یا ثمن الشراء بذره است، در صدر مسئله مرحوم سید قیدی اخذ کرده است. گفته است قیمت البذر اذا کان من ماله المزکا او المال الذی لا زکات فیه من المعن. یعنی شرط کرده است که قید کرده است که این بذر اگر مزکا بود، یعنی زکات بهش تعلق یا نگرفته بود، جنس زکوی نبود، کمتر از مقدار زکات بود، یعنی محصولی بود که داشت زکات تعلق نگرفته، یا اگر گرفته بوده داده پرداخت کرده مالک زکاتش را، قیمت این مستثناست. مفهومش اینه که اگر اون مال مزکا نبود و زکات بهش تعلق گرفته بود، فرض کنید از محصولات قبلش بود، موسم قبل بود و زکات بهش تعلق گرفته بود و حد نصاب بود، این بخشی از اونه، هنوزم زکاتش نداده، این رو اگر کاشت و بذر قرار داد اینجا دیگه لا یستثنا، استثنا نمی شود. یا از معونه حساب نمی شود، با اینکه خب اینجا هم از معونه حساب میشه، فرقی نداره، یه هنوز معونه است. گفته شده است که ایشون قید را زده است چون در این فرض خب وقتی استثناء کند این را هم خب عشر همین را هم باز بدهد، زکات این را هم باز بدهد، هر مقداری را در مقابل اون قیمت، قیمت اون بذری که درش زکات بود استثناء کند، معادلش رو از این محصول تولید شده، غله تولید شده به عنوان معونه، میبایستی زکات این مقدار رو هم بدهد چون در اون بعض زکات بود و زکات متعلق به اون بذری که به کار رفته بود، به کار گرفته بود، بود خب ضامن مقدار زکاتشه، زکاتش اگر از همین پرداخت کنه عشر اون میشه عشر همین، پس در حقیقت استثنا نشده، عشر این باید پرداخت کنه، زکات این رو هم باید پرداخت کنه، مخصوصا بنابر مبنای درسته اون زکات رفته در ذمه قرار گرفته. به عبارت اخرى اینجا قیمت اون بذری را که به کار گرفته و کشت کرده قیمتش را به اندازه 9/10 مال خودش بوده، به اندازه 1/10 از اون مال در حقیقت اصحاب زکات بوده، مثل مال غصبی است. مثل اونجا دیروز گفت اگه زمین را غصب کرد و کشت کرد، اجرت مثل این عین مغصوبه، این زمین مغصوبه از معونه است، اون هم یستثنا. اینجا هم یستثنا، غصب کرده که انه 1/10 را، این مقدار هم یستثنا، ولی چون مالکش و مغصوب من خود صاحب زکات را اگر هست، اگر از همین زکات عشر همین را بده، بنابر مبنای ماتن که می شود زکات شیعی را از عین دیگری داد، مخصوصا عینی که مثل همون باشه. ما قبلا گفتیم اینه خیلی ها دیگه واسه قبول کنند مثل باشه دیگه، مثل از عین همون باشه، مثلش هم باشه کافیه در اجناس. در زکات انعام و غله اینو گفتیم در بودشت. پس اگر عشر همین مقدار معونه مستثنا را بده، در حقیقت اون زکاتی هم که بر ذمه‌اش بوده نسبت به اون بذری که تلف کرده و کشت کرده اون رو هم پرداخت کرده. نتیجتاً که انه استثنا نیست، همه رو باستی زکات بده، عشر همه مال. پس اینکه قید کرده من مال المزکا او من مال لم یتعلق به زکا، نه به جهت اینکه این استثنا نمی‌شود اگر مزکا نباشد، بازم استثنا میشه، ولی چون اگر زکات بشه بده، اون زکات رو داده، زکات همین مال معونه مستثنا رو بده، عشرش رو بده، همون زکات رو داده، ولی زاد دیگه استثناء کردن در نتیجه اثری نخواهد داشت، ولی اون فرض رو خارج کرده. اینقدر زکات همه رو بایستی بده، ما بقیه رو بایستی زکاتش رو بده، این مقدارم که استثناء میکنه بایستی زکاتش رو بده، نه به عنوان زکات این مال، به عنوان زکاتی که در ذمه‌اش هست که همین اندازه زکات همین ماله. اینجوری میشه توجیه کرد عبارت مرحوم سید را که چرا این قید رو آورد، ادا کنه من مال المزکا او المال الذی لا زکات. ولی این توجیه که بعید نیست همین مد نظر مرحوم سید باشه که این قید رو آورده، دقیق نیست. یعنی باز به دقیق این تعبیر واقعا مقصود ایشون این باشه از مفهوم این قید که اگر بذر متعلق زکات بود، زکات همه را بده، زکات همه واجبه، یعنی من مستثنا نمیشه، این دقیق نیست، چون فوارقی هست اینجا. یه فرق اینه که خدا همینه که اینجا این معونه مقدار اون بذر را، حتی بذری که متعلق زکات هست، وقتی استثنا کنه، اگه استثنا نکنه معناش اینه مثل بقیه مال زکات متعلق به عینشه، چون در بقیه ما زاد علی المعونه زکات متعلق به عینه، ولی به مقدار معونه زکات اینجا متعلق به عین نیست، زکات متعلق به ذمه مالکه، چون مالک اون متعلق زکات اون بذر را با کشتش در حقیقت ائتلاف کرد بر مالکش، ذمه‌اش مشغول شد به زکات اون، ذمه‌اش که مشغول شد در ذمه زکات هست، نه در عین این معونه مستثنا. به مقدار او که استثنا میکنه در این زکات نیست، ولی اون زکاتی که در ذمه شه معادل با زکات اینه که اگه از اینم بده اونم چون مجزیه از عین مثل خودش داده بشه اونم پرداخت شده. این به معنای نیست که زکات متعلق به اینه و این استثنا نمیشود از تعلق زکات، این بالاخره استثنا میشه. کل این معونه اون بذری که کان فیه زکا و زکاتش نداده بود و کشت کرد، چه زکاتش داده باشد چه نداده باشد، مقدار و معادل او از این محصول غله تولید شده استثنا میشه، و دیگه این مقدار زکات بهش تعلق نگرفته، این زکات جدید که مال این غله است، به عینش زکات تعلق نگرفته، به ذمه مالک معادل یک عشر این زکات این تعلق گرفته. این یه فرقه، یعنی میتونه مالک در این تصرف کنه، در صورتی که اگر استثنا نمیشد و متعلق همین زکات بود نمیتونست در تصرف کنه بدون اذن اصحاب زکات، چون زکات متعلق به عین میشه نه به ذمه، ولی اون زکاتی که در بذل بوده به ذمه منتقل شده نه به عین. این یه فرق. فرق دیگه مرحوم آقای حکیم گفته اینجا در مستمسکشون بفرد که درست هم هست فرموده است، برای اینکه اون زکات اون مال ممکنه با این زکات فرق کنه از نظر مقدار، به این معنی که او مثلا دیمی بوده این اون زکاتش عشر بوده، این مثلا محصولی که حالا این معونه رو صرف کرده و غله رو به دست آورده با آبیاری بشر و با دوالی و نوازف و امثال اینها بوده، این میشه نصف عشر، با اینکه جواب عشر بده نسبت به معونه واسه به مقدار عشر بده نه نصف عشر، ولی نسبت به بقیه عشر نصف عشر میده چون با دوالی و نوازف بوده، یا برعکس. پس بنابراین همه جایی نیست که یه مساویه با اون باشه. نکته سوم که باز فرق سومه اینه که باز این رای حکیم گفته برای اینکه اگر هر آینه این مقدار معونه در نصاب معین دخیل باشه، مکمل نصاب باشه، طبق مبنای صاحب قربه که استثناء معونه را از نصاب هم میداند نه فقط از فریضه، میگه تستثنى المعونه من النصاب، هم یعنی ما بعد المعونه باستی به اندازه نصاب باشه تا زکات متعلق بشه. در اینجا اگر ما بعد المعونه کمتر از نصاب بود، یعنی اگر استثناء کنیم مقدار را کمتر از نصاب بود، با این مقدار نصاب کامله، محصول و غله به دست آمده درست 5 وثقه که اگر معونه رو ازش برداریم مثلا نیم وثق هر قد به معونه بذری که کشف شده برداریم دیگه ما بقیه نصاب نیست. پس این مقدار معونه اگر مکمل نصاب شد، ایشون که گفته با مفهوم این قید که اگر مال اون مال مزکا نبود و درش زکات تعلق گرفته بود در اون بعض اینجا لایستثنا یا لایس من المعن، معناش اینه باسی زکات بده، با که نه بازم نبایستی زکات بده چون این مقدار مستثناست علی کل حال، گرچه زکاتش بایستی بده وقتی هم مستثنا شد با بقی به اندازه معونه نیست، استثناء معونه هم از نصاب میشه مرحوم سید، یعنی ما بقی بایستی به اندازه نصاب باشه که به اندازه نصاب نیست، لا زکات داریم، مال دیگه زکات نیست، اون زکات در ذمه شه که بایستی معادل مثلا همون معونه را اگه از این پرداخت کنه اونم امتصال شده، ولی در این مال زکات نیست. با اینکه اگر این قید را قید بگیریم بر استثناء معناش اینجا زکات هست، چون کل غله اگر استثناء نشه این معونه ای که بذری که تعلق به زکات اگر استثناء نشه معناش اینه در اینجا باید زکات بدیم، چون لایستثناء یعنی نصاب کامله، حالا که نصاب کامله باید زکات دار، با اینکه اینجا نیست. بنابراین دقیق نیست این که این قید اصلا لازم نبود، چون واسه میگه البذر قیمت البذر من المعن، چه درش زکات تعلق گرفته باشه چه درش زکات تعلق نگرفته باشه، واسه میگه قیمت البذر من المعن والمناط قیمت یوم تلفه، پس استثناء میشه در مابقی اگر نصاب باشه زکات هست، فقط اگر زکات رو این بذری که به کار برده زکاتش نداده، بذری که به کار برده اگه زکاتش متعلق زکات بوده باشه زکات اونم که تلف کرده بر مالکش که صاحب زکاته پرداخت کنه، دوم ذمه‌اش مشغول به زکات اونم هست، ولی قیمتش استثنا میشه و بدل مابقی اگه نصاب باشه زکات هست، اگه نصاب نباشه زکات نیست، مثل قیمت زمین مغصوبه که استثنا میشه در مابقی اگه زکات باشه، قبلنم گفت در جهت سوم گفت قیمت الارض المغصوبه من المعن از معونه هاست که استثنا میشه در مابقی باشه حساب باشه، اگر نباشه زکات نیست، گرچه این مقدار ذمه‌اش مشغوله برای مغصوب من، اینجا همه جور ذمه‌اش مشغوله به اندازه عشر یا نیم عشر برای مالک اون زکات بذری که متعلق زکات بوده و اینجا کشت کرده، ولذا این بیان که ایشون ناظره به این بوده خیلی دقیق نیست، اگر نظر ایشون به اینه که بعید هم نیست نظر به این باشه، به این نکاتی که گفته شد. یک توجیه دیگری هم برای این قید شده که اون توجیه این اشکالات رو دفع میکنه و تطابق با مبنای مرحوم سید هم در تعلق زکات داره، کیفیت تعلق زکات. ولی خب بعیده که با یه قید اینجوری ایشون میخواسته اون مطلب رو بگه، چون اگر نظرش به اون مطلب بود اون مطلب رو باز بحثش میکرد. و اون تفسیر دیگر اینه، مقدمتا قبل از اون تفسیر بگیم این اون نکته رو واسه بگیم، و اون که اگر مال بعض متعلق زکات بود، بعض ریره که کاشت مالک کشت کرد متعلق زکات بود، اینجا حکم غله تولید شده چگونه است؟ آیا چون این بذر یک دهمش مثلا ملک صاحب زکات بود، حالا که تولید شد و کشت کرد غله شد چندین برابر شد ازش دست آمد، این نمایی که غله‌ای که نمای این بذر در حقیقت، این نما هم مثل همین بذر به این معنا که این نما هم یک دهمش میشه نما زکات، پس تابع ملکیتش تابع ملکیت اون یک دهم و عشر بذره. مثل جایی که یه مال مشترک باشه بین دو نفر، بذر مشترک بین دو نفر، یکی از این دو نفر اینو بکاره، نمایی که از او حاصل میشه، غله‌ای که از او حاصل میشه به همون نسبت مال دو نفره، چون نما تابع اون للاصل در ملکیت. اینجا ما همینجور اگر این بذر یک دهمش زکات بود، ملک اصحاب زکات بود، وقتی این بذر کشت و غله تولید شد چندین برابر شد، این نما این بذره. ول زرع لمالک البذر، زارع یعنی مقصود از زارع مالک البذر، از زرع زارع مالک بذر، مالک زرع و ثمره و محصول اون زرع. یک دهم از این بذر که متعلق زکات ملک اصحاب زکات بوده، پس یک دهم از غله ابتداعا در ملک اصحاب زکات در میاد، او زکات نیست، او نما از زکاته که به تبع به قانون تبعیت ثمره و زرع بذر در مالک در ملکیت، او اصلا یخرج اون نما در ملک صاحب زکات، نما از زکات. ما نه دهم دیگر غله این مالکه، چون این نه دهم رو مالک بوده از بس، نه دهم دیگر غله این مالکه، وقت در اون نه دهم زکات هست. آیا این چنینه یا نه؟ باب زکات با باب شرکت بین دو نفر در مال فرق میکنه، در با مال مشترک فرق میکنه. در مال مشترک یک مال بین دو نفر مشترک، اونجا اگر کشت بشه بله غلش به نسبه نمایش تابع مالک اصل بذره، اما در باب زکات این چنین نیست. زکات وقتی بذری که متعلق زکات کشتش شخص و محصول در آمد مالک اون نه دهم دیگه، کل غله مال اونه، صاحب زکات در اون بذر قیمت اون یک دهم مال را، یک دهم بذر را، قیمتش را مالک در ذمه. در حقیقت با کاشتن زکات از عین اون بذر متعلق میشه به منتقل میشه به ذمه مالک، و اما محصول کله غله حاصل شده همش ملک مالکه. کدومی که از این دو حرف درست؟ این خودش مسئله مهمی است. خوب بود مرحوم سید متعرض میشد که نشده. این تفسیر دوم که خواهیم گفت برای مبتنی است برای اینکه این مسئله جوابش و پاسخش روشن بشه، کدوم دو از این حکم ها درسته، اولی یا دومی؟ پاسخ این مسئله اینه که عرض کردم مرحوم سید متعرض نشده، به همین جهت هم بعید نظرش به این باشه، ولی متعرض میشه. پاسخ اینه که این به اختلاف مبنا در باب کیفیت تعلق زکات به عین فرق میکنه. این که میگیم زکات صاحب زکات، زکات متعلق به عینه، خمس متعلق به عینه، این یعنی چه؟ قبلا هم اشاره کردیم، بعدا هم در مسئله خواهد آمد که در این مسئله اقوالی هست بین فقها. یک قور اینه که یعنی متعلق به اینه، یعنی مشاعه به نحو اشاعه است. یک دهم مثل همون شرکت دو نفر در یه مال، یک دهمش مال یکی باشه، نه دهمش مال دیگری باشه. اینجا هم همینه، این مال یک دهم عین مشاعن به نحو ملک مشاع مال صاحب زکات، نه دهمش مال مالک. این یک قول در اون مسئله گفته شده و بعد خواهد آمد. طبق این قول بله اینجا این مسئله درسته، یعنی وقتی کشت کرد مالک بذری را که متعلق زکاته، این مال مشاع بوده، مثل همون مالی که بین دو نفر مشترک احدهما به کار کشت. نما تابع اصل در ملکیت، هر کی بر نسبه خودش از اون نما و محصولی که به دست میاد مالک. قول دوم این بود، قول مرحوم سیده که بعد خواهد آمد، قبلا هم گفته شده، و اون اینکه زکات متعلق به مال به عین به نحو کلیون فی المعین، نه به نحو اشاعه. چون اگه به نحو اشاعه باشه مالک دیگه تصرفی نمیتونه بکنه در مال، اما اگه به نحو کلی فی المعین باشه به مقدار ما ادای اون کلی میتونه تصرف کنه. مثلا از ادله زکات استفاده شده که مالک میتونه تصرف کنه، یا هر جهت دیگری، از هر جهت دیگری این رسته. ایشون قائل برای اینکه بنابرای کلیه فی المعینه، مثل سا اون من صبره، که کلیه فی المعین کلیه خارجی است، یعنی در عین خارجی است، نه در ذمه، ولی عین به نحو کلیه، نه به نحو اشاعه، نه هر جزئی مشترکه، بلکه مادامی که این کلی در این هست، این همون مقدار از این عین خارجی رو مالکه، اون صاحب کلی فی المعین. ولی کلی باز در عین خارجی است، یعنی کلیه از عین را مالکه، مقداری از عین را مالکه. این هم یه مبنا. این مبنا هم اگر کسی این مبنا رو اختیار کرد، به صاحب عروه خود سید این را قبل اشاره کرده بود، بعد هم تصریح یه مسئله خواهد کن عقد کرد، این عنوان وارد این بحث میشه به دور مفصل، میگه این درسته. اگر این را اختیار کردیم بازم نتیجه همونه، چون کلیه فی المعین هم ملک عینه، ولی عین به نحو کلی، نه به نحو مثلا مشخص. اونجا هم در کلیه فی المعین هم گفته میشه اگه مال کلی را کسی نما حاصل شد، صاحب کلی هم به اندازه کلی نما داره، به همون اندازه نما داره. حالا دیگه هر چی میخواید بگید، کلیه فی المعین غیر از اشاعه است. بنابراین طبق این دو مبنا که مبنای ماتن هم مبنای دومه، بله اینجا زکات به ما ادای به اون نه عشر محصول تولید شده و قله تولید شده تعلق میگیره و یک عشرش از اول ملک اصحاب زکات. باز این فهم این پاسخ یعنی این حرف درست میشه، این اون مبنا درست میشه که قله تولید شده یک دهمش از اول ملک بنابر تبعیت ملک اصحاب زکاته، چون مالک عین بودن به نفع کلی فی المعین. مبنای سوم اینه که زکات در ذمه باشه نه در عین، مثل حق الرهانه و حق مثلا جنایه و این حرفاست، یه تعلقی به عین داره، ولی عین که نو وثیقه اونه مثل حق الرهانه، ولی خود زکات در ذمه است. طبق این مبنا که خیلی ها این مبنا را قبول کردن در باب زکات، تعلق زکات، اینجا اون پاسخ دوم درسته در اون مسئله، یعنی کل محصول و قله تولید شده ما رو مالکه، حق صاحب زکات در ذمه مکلف مالک بوده نه در عین. عین مثل وثیقه بوده، میتونسته از عین بگیره اگر از ذمه اگر پرداخت نکرده، اگر نه اینکه عین متعلق زکات بوده به اون معنای اشاعه و امثال اینا، چون به این معنا نبوده پس بنابراین محصول تابع مالک شخص عین، کل عین رو او مالک بوده و زکات در حقیقت در ذمه‌اش بوده، چون در ذمه‌اش بوده پس محصول هم تابع اصل ملک خود مالک بوده، کل محصول و کل غله ملک مالکه، ذمه آقای مالک مشغوله برای صاحب زکات به اون مقداری که به عشر اون بست. اینجا برعکس میشه، کل و غله میشه مال مالک، اگر به اندازه مثلا نصاب بود بعد از استثناء و اون تو معونه زکات داره. نه در نه عشرش، در کلش. در مبنای چهارم که این مبنا شاید اقرب المبانی بود، بعدن هم خواهدم خیلی هایی رو اختیار کردن، گفتن زکات نه به نحو شرکت در عینه و نه به نحو کلی انشاءه است، نه به نحو کلی فی المعینه، نه به نحو ذمه است، به نحو شرکت در مالیت، یعنی به اندازه یک دهم یا نیم دهم عشر و نیم عشر از مالیت این عین زکوی را صاحب زکات مالکه، اصحاب زکات مالکه. شرکت در قیمت و مالیت، نه در عین، نه به نحو اشاعه است در عین، نه به نحو کلی از عینه و نه به نحو ذمه است، بالاخره خارجه، ولی قیمت و مالیت در خارج نه. و تصویری داره این که بعد اونجا مفصل خواهد آمد، قبلا هم اشاره شد. طبق این مبنا که این به نحو مالیت عین باشه، تبعیت نما از اصل به لحاظ عینه، یعنی کسی که مالک اصله، آنچه که اصله عینه در حقیقت. وقتی عین شد، نما ملکیتش تابع من یملک العین، عین را فقط مالک مالکه، مالیت این عین را حق داره صاحب زکات به اندازه عشر و نیم عشر. اینجا باز نتیجه میشه همون اینکه کل محصول و غله میشه از آن و ملک مالک، فقط اون مالیت اون بذری را که به کار گرفت به اندازه عشر یا نیم عشر اون تلف شده، اون مالیت را ضامنه برای اصحاب زکات. میشه مثل همون تعلق زکات به نحو حق الرهانه و امثال اینا که در ذمه است، شبیه اون میشه از نظر این اثر. خب بنابراین پس حکم این مسئله اینه، طبق مبنای مرحوم سید قائل شد، برای این که چون اینجوری قائل شد قبلا اشاره کرد یک جایی، بعدا هم مفصل خواهد آمد، که تعلق زکات به نحو کلی فی المعینه، لازمه اون مبنا اینه که اگر مال غیر مزکا را که متعلق زکات را، بذر غیر مزکا و متعلق زکات را کشت کرد، یک دهم از محصول و غله مال اصحاب زکات از باب تبعیت، قانون تبعیت نما برای اصل در ملکیت. نه دهم غله مال مالک فقط، که حالا این نه دهم اگر زکات دا، اگر در حد نصاب بود مثلا زکات درش خواهد بود، ولی نه دهم یک دهمش از اول مال او نیست، مال شریکشه، چون اون با شریک بوده، حالا یا به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین که مختار مرحوم سیده، اونم ملحق به اشاعه است از نظر این حکم. یک دهم از غله میشه مال مالک، مال غیر مالک از ابتدا، مال اصحاب زکات. وقتی این شد، اون وقت وقتی بخواد استثناء کنه چی رو باز استثناء کنه؟ معونه ره دیگه، اون زکات رو نمیتونه استثناء کنه، اون زکاتی که در بذر بوده، چون اون زکات اینجا هست، محفوظه برای ما، برای اصحاب زکات، چون این نماء همونه، یعنی او در این نماء هست، تلف نشده بلکه زیادتر هم شده، یک کیلو بوده حالا شده 100 کیلو، اگر 100 برابر شده باشه محصول نسبت به بذر شده 100 کیلو، این همونه محفوظه، باز بهش بده، بهشون بده این یک دهم از غله را، این زکات هست، این همونه. در اون نه دهم زکات هست، زکات نه دهم را هم باز بایستی بده، او دیگه ملک خودشه، اگر به حد نصاب باشه بایستی زکاتشو بده، ولی خب معونه را باز استثناء کنه. معونه چی میشه؟ معونه میشه اون نه دهم اون بذر که ملک او بوده، او تنها میشه معونه، چون یک دهمش محفوظه، اون نه دهم میشه در حقیقت معونه، و اون نه دهم زکات نداره دیگه، در اون نه دهم میشه بدون زکات، اون رو استثناء میکنه، اون نه دهم رو استثناء میکنه. پس همه جا مقدار مستثنا میشه المال الذی لیس فیه زکا، اون معونه ای که مستثناست اون مالیست که لیس فیه زکاتون، حالا یا از اول زکات نداشته، متعلق زکات نبوده، یا اگر بوده پرداخت کرده، بذر شده ملک تلقش، معونه میشه اون بذری که ملک خودشه و ملک زکات درش نیست، چون اگه ملک زکات در، یا چون اصلا زکات متعلق به این مال نبوده، یا اگر شده پرداخت کرده کل مال، کل بذر مالک شده، و اما اگر متعلق زکات باشه، بازم اون چه که معونه است مقدار ملک خودشه که همون 9/10 و اما اون 1/10 اون محفوظه در محصول بنابر مبنای ماته. پس مالم مالا یتعلق به زکن، و اینو بخواد بگه مالا یتعلق به زکات استثناء میشه، مقدار معونه است و استثناء میشه، این دیگه مطلقه. حتی نسبت به مال بذری که متعلق زکاته این مطلب صادقه، یعنی اون مقداری که لم یتعلق به زکا او تعلق و دفعه و دفعها فس مالک شد، یا تعلق و لم یدفعها ولی او محفوظه، جایی که بذر متعلق زکات بوده او محفوظ تلف نشده و از محصولم به قاعده تبعیت و تبعیت نما، اون مال اصحاب زکات، مال این نیست، اون مال زکوی که غلهی که غله زکوی است میخواد زکات بهش تعلق بگیره از باب زکات جدید، همون 9/10 غله است و معونش هم همون 9/10 بذره که ملک این بوده و اون 9/10 هم زکات بهش تعلق نگرفته. پس همه همیشه ما هو المستثنا از بذر به عنوان معن معونه اون بذریست که لیس فیه زکاتون. عبارت اینجوری بازدیم مثلا تفسیر کنیم عبارت را که قیمت البذر اذا کان قیمت البذر الذی لیس فیه زکاتون، یا چون مال مزکال شده فلیس فیه زکاتون، یا چون اصلا زکات بهش تعلق نگرفته فلیس فیه زکاتون، یا اگر زکات تعلق گرفته زکاتش محفوظ 9/10 مال اونه و غله در مقابل 9/10 از غله در حقیقت غله جدیده و معونش همون 9/10 هم که لیسه فی زکاتو. اجن اشاره میخواد از باب حرمت تکلیفی رفت بشه و الا غصبم بکنه بکاره، بازم نتیجه اینه که نما تابع اصل دیگه، مثل گفتیم مال دیگری هم مثلا شریکش برداره بکاره بازم نماش مال هر دوست. از نشانه در حکم وضعی نمیخواد، در حکم تکلیفی میخواد. بنابراین بگیم مرحوم سید این قید رو آورده چون ناظر به اون مسئله بود، بعیده چون اگه اون مسئله رو ایشون مورد نظر داشت واسه میگفت جایی بحثش میگه مهمتر از این قیده. بعضی اینجوری تفسیر کردن عبارت ماتن رو، گفتن اینکه مرحوم سید گفته ادا کان من ماله المزکا، مقصود اینه که اون به مقدار مالی سفیه زکاتون یکون و معونتن، و چون اگر زکات نبود اصلا تعلق نگرفته یا مال مزکا باشه خب کلشه، اگر زکات هم تعلق گرفته باشه به مقدار زکاتش محفوظه در نما و تکثیر هم شده اضافه شده اون همش زکاته، 9/10 غله به دست آمده غله جدید زکات جدید داره، این مال مالکه، و معونه ای هم که مالک صرف این کرده چیه؟ 9/10 اون بذره، نه کل اون بس اون 1/10 بس که باقیه در این 9/10 کونم درش زکات نیست. فکرنا گفته قیمت البذر الذی لیس فیه زکاتون من المعان، این شکلی عبارت رو تفسیر کنین و دیگه این نقض ها و اون حرف ها هم که گفتیم تمام نیست، ولی بعید مرحوم سید ناظر به این باشه. حالا اینم این بخش که چرا مرحوم سید این قید رو آورد اذا کان من ماله المزکا او المال الذی لا زکات فیه، به احتمال قوی همون ناظر به اول بوده، گفته اگر مال درش زکات باشه بالاخره از این مال باید زکات بده که انه بر همش زکات هست، و اون امر نکاتی که گفتم این خیلی دقیق نیست و به دقت تمام نیست، اون اشکالات وارده در حقیقت مرحوم عبارت مرحوم سید، و الا بعیده مرحوم سید ناظر به اون مسئله باشه اون مسئله را متعرض نشه و بخواد او رو خارج کنه به این نه، اونم نباستی خارجش میگرد، باستی میگرد قیمت البذر الذی لیس فیه به مقدار ما لیس فیه زکاتون یستثنا، چیلی میگفت و تعبیر را باز عوض میکرد. علی کل حال این بحث صدر مسئله، مهم بحث ذیل مسئله است که حالا این فرض که این مال بعض غیر مزکاست یا اصلا زکات بهش تعلق نگرفته یا همون 9/10 مال اینه معون است نه بیشتر، بیشتر اون باقی 1/10 باقیه محفوظه اگر مال متعلق زکات باشه اون بعض، حالا اینی که استثنا میشه چیه؟ قیمت یا مثل یا ثمن الشراء اون بذره، ممکنه این بذره خریده باشه به یک قیمتی که به یک ثمنی که بیش از قیمتشه یا کمتر از قیمتشه، چی استثناء کنه؟ قیمت را استثناء کنه؟ قیمت یا مثل را استثناء کنه؟ بگید مثلا 10 کیلو زکات بذر بوده، 10 کیلو هم از این غله استثناء کنه، اینقدر استثناء میشه و ما بقیه زکاتش بده اگر مثلا نصاب باشه. مثل را استثناء کنه، سمن را استثناء کنه. سه تا عنوان داریم اینجا، سه چیز داریم. یکی خود اون بذری که هزینه شد در تولید این غله که بگیم مثلش برداره، یک کیلو بذر بوده یک کیلو بذر برداره. یه قول اینه که قیمت اینه که خود مرحوم حسین میگه قیمت، که حالا قیمت وقت بحث میشه قیمت چه روزی، قیمت روز به کارگیری، قیمت روز تولید، ممکنه قیمت ها فرق کنه. اولی که کشت قیمت مثلا یک کیلو گندم زیاد بود، بعد داخل موسم شدیم گندم ارزش زیاد شد در بازار، قیمتش باید پایین. قیمت زمان حصول غله است، قیمت زمان زرعی که خود بنو سید میگه قیمت و تلفه و او وقت و زرع. یا سمن شرائه، ممکنه این قیمتش هر قد باشه بالاخره به قیمت بیشتری خریده باشه، با یه سمنی مجبور بوده بخره، کمتر از اون نمیفروختن، مجبور شده به قیمت بیشتر بخره. خب بس اگر میزان سمنه، سمن و شرائه، پس مقدار استثناء و اندازه اون سمنه که بیش از قیمته. هر سه قول گفته شده در کلمات فقها، هم قیمت گفتن معون است پس قیمت استثناء میشه، هم گفتن سمن معون است پس سمن استثناء میشه، بعضی هم از فقهای متأخر و همچنین متقدم گفتن مثل استثناء میشه، یعنی مقدار استثناء میشه. بعضی تعبیر به مثل کردن، بعضی تعبیر به مقدار. مقدار استثناء میشه، یک کیلو یک کیلو، یک کیلو گندم خرج کرده تو بذر بوده، حالا یک کیلو از این گندم برمیداره به عنوان معونه. بعضی هم اکثر الامرین رو گفتن ببینن اگر اون سمنی که خریده بیشتره اون استثناء، اگر قیمته بیشتره قیمت استثناء میکنه. بین قیمت و سمن اکثر هما رو گفتن، بعضی هم اقل هما رو گفتن، اینم آمده در بعضی کلمات که هر کدوم اقله اون مقدار معونه است، ما بقی معونه نیست. اقوال متعددی هست که این اقوال بحث آینده است انشاءالله.